بخش هفتم، انقلاب انقلابیون و چوب حراج بر مدنیت ایجاد شده در عصر پهلوی. صفحه 237. یکی دیگر از موارد مهم کیفرخواست علیه محمد رضا شاه، موضوع دزدی‌های وی و غارت ثروت مردم ایران توسط خاندان پهلوی است که آقای میلانی تلاش فراوانی متحمل شده تا سرنخهایی را پیدا کند. ایشان به یکی از رهیافتهایش که گویا مهمترین آنها هم هست اشاراتی دارد که ماجرای حاج خیبرخان از آن جمله است. شیوه بیان این ماجرا هدف پنهان ولی حقیقی محقق ما را به تصویر می کشد. درست مثل نمایش فیلم های پلیسی که بله، آقای حاج خیبرخان پرده از ماجرای بالا کشیدن پول های اهدایی امریکا طی چک های متعدد بر می دارد و در این راستا به تحقیق و بررسی دامنه‌داری میرسد و در نقطه‌ای که همه منتظر مچگیری از شاه هستند مینویسد که چک ها همه جعلی بودند. در مورد رضا شاه آقای میلانی این گونه از اسناد سخن میگویند: رضا شاه هنگام ترک ایران در محضر اصفهان طی شرح کوتاهی تمامی مایملک خود را در ازای یک حب قند به جانشینش هبه می کند که به مصرف خیر و صلاح مردم ایران هزینه نماید. آقای میلانی و تمامی طیف چپ و مسلمانان خوشنام آن عصر بر این سؤال اصرار داشتند که این مردک دیکتاتور سواد کوهی و غیره این اموال غصبی را از کجا آورده؟ ایشان اشاره‌ای ندارند به این که بیش از 75% خالصجات از ملاکین ایران قاجار، آن هم نه غصب بلکه خریده شده، گرچه با قیمت اندک. بهترین می بود که از اهالی قاجار، از آن جمله از آقای مصدق سوال می کرد که این آبادی هایش را طی چه سندی و از کجا آورده، و می افزاید که رضا شاه در جواب این سوال اموال را از چنگشان خارج می نمود تا به دیگر مالکان نشان دهد که چگونه باید با رعیت رفتار کرد، و خود در ادامه توضیح می دهد که حقیقتاً وضع روستاهای تحت پوشش خالصجات از سایر روستاهای ایران بهتر بود. و اما خود شاه راجب مایملک خود اینگونه شرح می دهد: طی تصمیمی تمامی اموال خود را به بنیاد پهلوی واگذار نمودم که درآمدهای آن صرف کمک به دانشجویان بورسیه تحصیلی در خارج از کشور و چند نقطه گردد. این گونه رفتارها را کلمه دزد هم خودش شرم دارد که آن را دزدی یا غارت نام بگذارد، چه رسد به تاریخ که پاسخ این گونه برایش قائل باشد. اینها و گفته های بیشمار دیگر در این کتاب قطور آمده تا لباسی فاخر بر قامت انقلاب بپوشاند. در تمامی کتاب گاه گاه سخنی از ارسطو هم چاشنی کلام دیده می شود، جز آنجا که وی انقلاب را نکوهش می کند و جامعه را از آن پرهیز می دهد. آقای میلانی انقلاب را رد نمی کند، بلکه معتقد است که انقلاب به وسیله خمینی دزدیده شد. یک معناش می تواند این باشد که اگر این دستبرد به انقلاب زده نمی شد و آن را به اهل خبرت می سپردن که بیشک یکی از آن خبرگان خود ایشان می بودند، ایران امروز همپای همسایه شمالی روسیه بهشت واقعا موجود کره ارض می بود. ارسطو اشارت دارد به اینکه برای جلوگیری از بروز انقلاب باید نیروهای متوسط جامعه تقویت گردند. نیروهای متوسط جامعه ما خود یا انقلابی بودند یا انقلابی نویس. یکیشان مانند اخوان از زمستان دوران شاه شکوه داشت. یکیشان مانند شاملو از غم گرسنگی و گریه پریایش جان سپرد. دیگری با پاکسازی رادیو هنر لطفی و دار و دسته اش را به نمایش گذاشت. خوبترینشان هم عکس خمینی را در رخ ماه تصویر نمود. آن روی سکه انقلابیون هم افسار غرب را به گردن بستند و یکیشان پس از خواندن فاتحه غرب شد خسی در میقات آل احمد. دیگری برای اینکه مردم کن ذهن ما فاطمه را بهتر بشناسند، چند ده جلد کتاب در رسای حسین و حسن و علی و غیرو نوشت شریعتی. یکی دیگرشان گفت آنها اقتصاددان برجسته‌ای دارند، چرا ما نه؟ بنی صدر پس دست به کار تدوین شاهکار اقتصادی جهان با نام اقتصاد توحیدی شد که جهان اسلام را از فقر و جهل نجات بخشد. بیچاره شاه منتظر بود که جوانان بوسیه‌اش از فرنگ برگردند تا کارهای بر زمین مانده را به اتمام برسانند، غافل از اینکه آن سوی مرز در اروپا خان بابا تهرانی درس ماو به دانشجویان میداد، یاران حیدر مهرگان کلاس استالین بهتر از گفته شود بهشت سوسیالیسم را اداره میکردند، آن سوتر در امریکا هم اولین وزیر خارجه یزدی دولت وزیر خارجه دولت انقلاب و یار دانشگاهیش را شما بهتر می دانید که چه کلاس هایی را اداره می کردن. و شاه داستان کتاب نگاه به شاه خیلی دیر متوجه شد که ایران تبدیل شده به تکه‌ای از اروپا که در خاورمیانه جا مانده بود را با چه قیمتی انقلاب آن را به حراج گذاشت.